بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مباحث فقه در رابطه با تقیه بود و انواعی که برای تقیه مطرح شد و مسائل شرعیه‌ای که مترتب بر این بحث تقیه است. مباحثی بحث کردیم، یکی از مطالبی که در پیرامون این بحث تقیه مطرحه این است که در مواقع تقیه آیا اگر در یک زمانی تقیه لازم باشه ولی تا آخر وقت تقیه برطرف میشه. فرض کنید که وضوی برای نماز ظهر و عصر رو اگر ساعت 12 بخواد بگیره، در تقیه است، در جلوی انظار مردم اهل تسنن و باید تقیه کنه. ولی اگر ساعت 4 بعد از ظهر بخواد وضو بگیره، در اونجا تقیه‌ای نیست، میتونه در منزل خودش تنهایی وضو بگیره و نماز بخونه. پس در بعضی از زمانها تقیه وجود داره و در بعضی از زمانها تقیه وجود نداره. خب در اینجا آمدن فرمودن که تقیه در صورتی است که مستوعب باشه، یعنی در کل وقت تقیه باشه. در یه جاییست که از ساعت 12 تا ساعت 8 شب کلن تقیه است، یعنی نمیتونه وضوعی که خودش شیعه او رو قبول داره نمیتونه اون وضوع رو بگیره و وقت تمام میشه و نمازش قضا میشه، لذا باید وضوی تقیه‌ای بگیره. خب این یه نکته است که در اینجا علما مطرح کردند، ولی به نظر ما این تنبیهی هست برای روشن شدن این بحث، ولی از بحث تقیه خارجه. تقیه در یک جزئی از وقت تقیه نیست. تقیه اونیست که در تمام این مراحل و اوقات در حال تقیه باشه. پس بنابراین این تنبیه تنبیه درستی است، ولیکن خیلی ضرورت نداشت که ما تعقیب کنیم، چون در اینجا اصلا تقیهی وجود نداره. کسی یه ساعت در تقیه است، 4 ساعت در تقیه نیست. خب نمازشو همون ساعتی میخونه که در تقیه نیست. لذا در رابطه با این بحث تقیه، یکی از راهاش این است که اگر انسان میتونه بره در یه مسیری، در یه خانه‌ای، در جایی که تقیه وجود نداره، خب این کار رو انجام میده، میره در یه جایی که تقیه وجود نداره و نمازش رو درست میخونه و وضوش رو درست میگیره. پس هم از نظر مکان و هم از نظر زمان اگر تقیهی وجود داره و میشه مکانتون رو عوض کنید، یعنی فرض کنید که برید در یه مکانی که و وضو رو راحت بگیرید، تقیهی هم نباشه، آیا مکانتون رو باید عوض کنید؟ خب بله، میرید. اگر حرجی نباشه، اگر مشکلی پیش نیاد، خب آدم مکانش رو عوض میکنه تا تقیه‌ای نباشه و نماز صحیحش رو بخونه. هکذا زمان، یعنی ممکنه شما از نظر زمانی در یه زمانی در تقیه باشید، ساعت 12 تا 1 در تقیه هستید ولی ساعت 3 دیگه در تقیه نیستید، خب در این صورت تقیه محقق نمیشه. پس بنابراین تقیه در صورتی محقق میشه که مستوعب باشد از نظر زمانی در کل زمان نماز، مثلا این آقا در تقیه است، در اینجا باید تقیه بکنه. اما اگر یه مقدارش در تقیه است یه مقدارش در تقیه نیست، در اینجا تقیه جایز نیست و باید نماز صحیح رو انجام بده. هکذا در مکان، اگر میتونه مکانش رو تغییر بده و تقیه نداشته باشه، خب مکانش رو تغییر میده، ولی تمام اینها در صورتی است که حرجی وجود نداشته باشه، ضرری وجود نداشته باشه. حرج و ضرر این دوتا موجود نباشند. اما اگر حرج موجود شد یا ضرری وجود داشت، اگه بخواد تأخیر بندازه ضرر خواهد کرد، ضررهای مالی، جانی، آبرویی براش داره، یا اگر بخواد مکانش رو عوض بکنه ضرر جانی داره، ضرر مالی داره، ضرر ارضی داره. خب در اون صورت دیگه لازم نیست. پس بنابراین موضوع تقیه اونجاییست که در کل وقت تقیه وجود داشته باشه. این یک نکته که البته به نظر ما اصلا تقیه محقق نمیشه اگر از نظر زمان امکان داشته باشه که ما تقیه رو در زمان دیگری نماز صحیح رو انجام بدیم، اصلا تقیه وجود نداره. مطلب دیگر که در صفحه 1107 ما بیان کردیم، تنبیه ثالث. تنبیه ثانی همین بود که عرض کردیم، تنبیه ثالث در صفحه 1107 این است که در تقیه خوف بر نفس، اگر انسان خائف بر نفس خودش هست یا اینکه خوف بر مؤمنین، شما اگر تقیه نکنید برای مؤمنین مشکل پیدا میشه، ممکنه برای خود شما مشکلی نباشه ولی برای مؤمنین مشکل ایجاد میشه، ضرر برای مؤمنین داره. یا اینکه تحبب للمخالفین، که بعضی ها این رو اضافه کردن که ما قبول نداشتیم، که تحبب و دوستی، میخواییم دوست بشیم با اونها، میاییم جلوی اونها وضو میگیریم مثل اونها، که با اونها رفیق بشیم، دوست بشیم، اونها به ما علاقمند بشن، ما اظهار علاقمندی بکنیم، میاییم میتونیم بریم منزل، وضوع درست بگیریم، نمازمون رو بخونیم، اما میاییم برای تحبیب قلوب جلوی اونها وضوع اونطوری میگیریم مثل خودشون، تا اینکه حسن معاشرتی با اونها باشه. ما این رو قبول نکردیم. اگر نظر مبارکتون باشه، در سابق گفتیم برای تحبیب قلوب این جایز نیست که ما نمازمون رو و وضومون رو بیاییم مثل اونها بگیریم. بله اشکال نداره وضو بگیریم جلوی اونها نمازم بخونیم، ولی بعد بیاییم نماز خودمون رو اعاده کنیم و قضا کنیم، نه اینکه جلوی اونها نماز بخونیم به همونم اکتفا کنیم. ولی در این حال بعضی ها قائل شدند که آمدن گفتن میشه که انسان بیاد به خاطر تحبیب قلوب مخالفین تقیه بکنه و و اون عمل تقیه‌ای رو انجام بده برای آینده، که آینده اینا روابطشون با ما بهتر بشه. خب این یک نظری است که مورد اختلاف و ما هم این رو نپذیرفتیم. البته تقیه مداراتی رو ما قبول داریم به این معنا که انسان تقیه بکنه اشکالی نداره، ولی نمازش رو باید بعداً اعاده کنه، وضوی صحیح بگیره و نماز صحیحش رو بعداً اعاده کنه یا قضا کنه، اکتفا نکنه به اون تقیه مداراتی. و حتی گاهی باعث میشه که شما دین رو تضعیف بکنید، چون اونها وقتی شما رو شناختند و میدونن که شما شیعه هستید و وضوی شما چگونه است، نماز شما چگونه است، وقتی شما رو شناختن و از شما توقع ندارن که مثل اونها نماز بخونید، از شما توقع ندارن مثل اونها وضو بگیرید، شما میخوایید نه کاسه از آش داغ‌تره، شما میخوایید خودتو مثل اونها نشون بدی برای اینکه اونها خوششون بیاد، تحبیب قلوب بشه. اگر یه همچین وضعی هست، این برای شما جایز نیست که شما به خاطر اینکه اونها محبتی به شما پیدا بکنن شما دین خدا رو تضعیف بکنید. یعنی در حقیقت میخواید بگید که من به دین خودم پایبند نیستم، اون دینی که من دارم که شیعه هست و وضوش اینطوره، نمازش اینطوره، من پایبند نیستم به این دین، من تقیدی به این دین ندارم. این جایز نیست، این یقیناً این کار خلاف شرعی است که ما بیایم توهین به مذهب خودمون بکنیم، سستی بکنیم در دین خودمون. اونا وقتی میشناسن ما رو، یه موقع ما رو نمیشناسن، ما میگیم نمیخوایم بفهمن که ما شیعه هستیم، خب اون یک بحثی است. یه موقعی است که اونا میدونن ما شیعه هستیم، وقتی میدونن، میدونن نمازمون چگونه است، میدونن وضومون چگونه است. اگر اونطور وضو نگیریم مذهب خودمون رو اومدیم توهین کردیم. خب ما در مباحث گذشته مطرح کردیم که تقیه مداراتی یه رجحان تکلیفی داره، کار خوبی است، اما حکم وضعی اعاده و قضا به قوت خودش باقیه و ما باید نماز صحیح رو انجام بدیم. نکته دیگر که تنبیه چهارم هست در این بحث این است که گاهی تقیه بین دو مورد است. مثلا فرض کنید که در مقام تقیه مخیره بین این که غسل بکنه، پاشو بشوره، خب چون اهل تسنن برای مسح پا اونها غسل میکنن، پاشون رو میشورن، و یا اینکه مسح بر حائل بکنه، یعنی روی کفش مسح بکشه. خب این مخیره، باید تقیه کنه، یا باید پاشو بشوره یا اینکه روی کفشش مسح بکنه. خب کدوم بهتره؟ یک قول این است که شستن بهتره، و پاشو میشوره، به جای اینکه مسح بکنه پاشو میشوره. علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن بر اینکه لو دارت التقیه بین المسح علی الخفین و غسل الرجلین فالغسل اولا. غسل بهتره، خب پاشو میشوره، به جایی که مسح بکنه پاشو میشوره، تقیه کرده، ولی بین این دوتا فرد، یعنی مسح بر خفین و غسل الرجلین، غسل الرجلین بهتره. منتها آیا واقعا در اینجا مقصود این است که در اینجا تخییر هست واقعا، یا نه در اینجا وجوب القسل هست. ما به نظرمون میرسه اون چه که به واقع نزدیکتر هست وجوب القسله، یعنی اگر شما مخیرید در یه محیطی که بالاخره تقیه در اونجا هست، مخیرید که مسح بر خفین بکنید یا اینکه غسل الرجلین بکنید، مسلمه که غسل الرجلین این به مسح الرجلین نزدیکتره تا اینکه بیاییم بگیم مسح بر خفین، چون مسح بر خفین که اصلا مسح نیست. روی کفش انسان مسح بکنه که مسح بهش نمیگن. مسح بر رجلین، فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم، این ارجل یعنی پاها رو باید مسح بکنید. شما روی کفش مسح بکنید که مسح بر رجل برش صدق نمی کنه. لذا اقرب و ابعد اگر محاسبه بفرمایید، اونی که نزدیکتر به واقع هست این است که حالا اگر مسح بر رجلین نمیتونید بکنید، بشورید پاتونو، اشکالی نداره، چون اهل تسنن میگن پا رو بشورید. خب بشورید، این نزدیکتر به واقع هست. لذا به نظر میرسه که این واجب باشه، یعنی در دوران امر بین غسل الرجلین یا مسح بر خفین، غسل الرجلین واجب نه اولاست. علامه حلی و بعضی از بزرگان که تعبیر به اولا کردن، ما احتمال میدیم مقصودشون همین وجوب باشه، نه اینکه اولویت به معنای اینکه هم اون درسته هم این درسته ولی این بهتره، نه، به این معنا نیست. معناش به نظر ما این است که واجبه، چون قابل قیاس نیست که ما بگیم مسح بر خفین یا مسح یا غسل الرجلین. غسل الرجلین مسلم به مسح الرجلین نزدیکتر هست. لذا قول دوم، حالا البته ظواهر کلمات علامه رو ما بخوایم بگیریم، ظاهرش اولویته، اولویت با احتیاط و با عدم وجوب سازگاره، ولی احتمال میدیم که مقصود همون وجوب باشه. قول اول پس این شد که اولویت القسل، غسل الرجلین اولویت داره، ولی قول دوم وجوب القسل، یعنی اگر دائر شد امر مکلف در مقام تقیه بین غسل الرجلین یا مسح بر خفین، کدومش واجبه؟ غسل الرجلین، باید غسل الرجلین انجام بده. خب در اینجا حق به نظر ما همینه، چون این اقرب به واجب واقعی است و مسح الخفین اصلا هیچ ربطی به واجب نداره. روی کفش مسح کردن، این مسح الرجلین بهش نمیگن. مضافاً به این که مورد سخریه عقلا هم واجب قرار میگیریم، یعنی عقلای عالم اگر ببینن یک کسی میخواد داره وضو میگیره روی کفشش مسح میکنه، آقا این کفشی که کثیف هست و اینها شما روشو بیایی مسح بکنیم، چه فایده ای داره؟ چه اثری برش مترتبه که بگیم خداوند متعال اجازه داده مسح بر خفین را؟ خب این چه ثمری داره؟ خب شما بگید مسح نکنه اصلا، اما روی کفش مسح کردن مورد سخریه عقلاست. عقلای عالم وقتی ببینن مسخره میکنن، میگن این چه دینیه که میگه که روی کفش دست بکش و دستتو کثیف بکن بعد پاشو نمازتو بخون. این مورد سخریه عقلا قرار میگیره و وهن دینه و توهین به دینه. لذا به نظر ما در مقام این که مخیریم بین غسل الرجلین یا مسح بر خفین، باید غسل رجلین بکنیم. پاشو میشوره، خب میگن خب این تمیزیه، شستن پا خیلی خوبه، تمیز میشه پاش و بوی عرق دیگه نمیده. میخواد بره نماز بخونه، پاشو میشوره، تمیز میشه، میره نمازشو میخونه. لذا شهید اول اعلی الله مقامه الشریف میفرماید لو دارت تقیه بین المسح علی الخف و غسل الرجلین وجب القسل، غسل واجبه. ولی خب بعضی ها هم آمدن عرض کنم بر این که گفتن اگر غفلت کرد، لو غفل المکلف و مسح بر خف کرد، اون هم جایزه. بعضیا این رو گفتن در حالت غفلت، اگر یادش هست، توجه داره، غسل الرجلین رو انجام بده. اگر غافل شد، در حالت غفلته، اشکال نداره که مسح بر خفین رو انجام بده. خب بعضی هم آمدن احتیاط کردن، آمدن گفتن اذا دار الامر فی التقیه بین غسل القدم والمسح علی الحائل فالاحوط تقدیم القسل ان لم یمکن الجمع بین القسل والمسح المنوی و الا تعین ذلک. این در صورتی است که نمیتونه مسح بکنه، اگر بتونه مسح بکنه اینها باطله. خب بعضی ها پس تعبیر به احتیاط کردن، بعضی ها تعبیر به اولویت کردن، بعضی ها هم تعبیر به وجوب کردن. این اقوالی است که در این مسئله وجود داره، ولی نظر ما این شد که به نظر ما در دوران امر بین تقیه‌ای که غسل الرجلین انجام بده یا مسح بر خفین، غسل مقدمه. مطلب بعدی حکم التقیه، المطلب الثانی حکم التقیه فی شرب الخمر. اگر در رابطه با شرب خمر تقیه وجود داشت، انسان رو عرض کنم بر این که فشار میارن، میگن باید حتما شرب خمر بکنی. خب تقیه در شرب خمر چیکار کنه انسان؟ این تقیه وجود داره، آیا شرب خمر جایز میشه یا شرب خمر جایز نمیشه؟ در اینجا مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف میفرماید تقیه در شرب مسکر وجود نداره. در شرب مسکر تقیه‌ای نباید کرد. شما نمیتوانید به خاطر تقیه شرب مسکر بکنید، ولو حد بلایی سرتون آوردن شرب مسکر رو انجام ندید. این فرمایش مرحوم شیخ صدوقه که ما در صفحه 1108 بیان کردیم. ولی به نظر ما این تقیه در شرب مسکر دارای مراتبی است، اهم و مهم داره. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی است که میگن اعدامت میکنیم، ضرب الاعناق، گردنت رو میزنیم، باید شرب مسکر بکنید. در اونجا شرب مسکر چی میشه؟ واجب میشه. باید شرب مسکر بکنید که گردنتون رو نزنن. یا بگن گردن زن و بچه تو میزنیم، ضرب الاعناق نسبت به زن، نسبت به فرزند. یا یک مؤمنیم، یعنی مؤمن رو ما میکشیم اگر تو شرب خمر نکنید. خب در اینجا مسلمه که شرب خمر واجب میشه و لازم میشه. خب این، اما مراتب دیگر. فرض کنید که میگن اگر شرب خمر نکنی باید 100 تومن بدی، ضرر مالیه. خب در اینجا آدم پولو میده و شرب خمر رو انجام نمیده. برای ضرر مالی کم شرب خمر رو نمیاد انجام بده. چرا؟ چون اهم و مهم باید مراعات بشه. پس بنابراین ما اون چه که باعث این تقیه بر او واقع میشه، مثل اینکه فرض کنید ضرری برش واقع میشه، ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر آبرویی، یک ضرری برش واقع میشه، اگر این کار رو انجام نده، شرب خمر نکنه، این اتفاقات براش میفته. اون ضرر جانی و اون ضرر مالی و اون ضرر ارضی باید محاسبه بشه، اهم و مهم باید در نظر گرفته بشه. اگر بگن میکشیمت، واجب شرب خمر رو انجام بده، یا یک مؤمنی رو میکشیم، یا زنت رو میکشیم، یا بچه ها رو میکشیم، باید شرب خمر رو انجام بده که جان اونها رو حفظ کنه. و اما اگر نه، ضرر ضرر جزئیه، ضرر مالیه، یه مقداری فرض کنه 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000، یه چیزی از شما میگیرن، میگن باید شرب خمر بکنی و ایلا باید این پول رو بدید. خب در اونجا میگیم نه، شرب خمر در اونجا تقیه نکنید. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ صدوق که به صورت مطلق فرمودند بر این که در شرب مسکر تقیه نیست، ما این رو قبول نداریم. در اونجا هم تقیه وجود داره، منتها تقیه در شرب خمر به اهم و مهمه، مراتبش فرق میکنه. یه موقع ضرب الاعناق باید این تقیه بکنه و شرب خمر بکنه که جان خودش یا زنش یا بچه هاش یا مؤمنی حفظ بشه. اما نه، در ضررهای مالی یا ضررهای ارضی اگر حدش پایین باشه، مسلم در اونجا تقیه وجود نداره. پس بنابراین این مربوط میشه به عقل خود انسان که خودش توجه کنه و محاسبه کنه و مراتب اهم و مهم رو در نظر بگیره. خب این یک نکته که در اینجا لازمه که مراتب مورد توجه باشه. نکته دیگر این است که اصولاً اگر یک انسان شیعه متدین بیاد شرب خمر بکنه، گاهی باعث میشه که دین تضعیف بشه. یعنی بگید ببینید اینها هم دارن شرب خمر میکنن، اینها میخوان یک مؤمن متدین، یک فرد شخصیت معروفی رو بیارن در جلوی تلویزیون نشون بدن که این آقا داره شرب خمر میکنه، قبلا تهدیدش کردن میکشیم اگر شرب خمر نکنی، زنت رو اسیر میکنیم و اعدام میکنیم، یا بچت رو اعدام میکنیم اگر شرب خمر نکنی، باید بیایی در جلوی تلویزیون شرب خمر بکنی. گاهی در این مواقع ممکنه اگر ببینیم تضعیف دین، وحن دین لازم میاد، اعتقادات مردم تضعیف میشه، باعث میشه که مردم بگن که پس شرب خمر مهم نیست، این آقا که اومد تو تلویزیون شرب خمر کرد، این شخصیت علمی اومد در تلویزیون شرب خمر کرد، باعث تضعیف دین میشه. در اینجا حتی ممکنه انسان کشته بشه و شرب خمر هم انجام نده. چرا؟ چون دین خودمون رو باید ما حفظ کنیم، نباید تضعیف کنیم، باعث انحرافی عده‌ای بشیم. مردم در تلویزیون اگر ببینن که این آقا داره شرب خمر میکنه و نمیتونه بیان کنه که من در تقیه هستم و با این وضع اتفاق افتاده، ممکنه حاضر باشه انسان جان خودش رو هم بده و دین پیامبر رو زیر پا نگذاره. و در امور سیاسی و اجتماعی اصولا همینطوره، گاهی در مباحث سیاسی، گاهی در مباحث اجتماعی، گاهی در مسائل شرعی یه موقعیتی پیش میاد که انسان باید دین خدا رو حفظ کنه. از جان خودش بگذره، شهید بشه، ولی دین خدا رو حفظ کنه. گاهی به این مراتب میرسه. یه موقعی در یه جایی مخفی به شما میگن شراب بخور و الا اعدامت میکنیم، خب میگی من شراب میخورم و اعدام نشم، یا بچم کشته نشه، یا زنم کشته نشه. یه موقعی میخوان از شما یک نمایشی بدن که دین خدا رو تضعیف بکنید و دین خدا رو وهن درش ایجاد کنید. این هم جایز نیست، تقیه هم جایز نیست و تقیه میشه حرام. عقل و عقلای عالم هم همین رو میپذیرند، چه در امور شرعی باشه، چه در امور سیاسی باشه، چه در امور اجتماعی باشه. این عرض کنم بر این که باید مورد توجه قرار بگیره. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم همین مطلب رو بیان فرمودن. می فرماید انا نقطع به ان الشارع لا یرضا به ضرب الاعناق. شارع، ما یقین داریم شارع راضی نیست که گردن افراد رو بزنن. اذا دار الامر بینه و بین المسح علی الخفین، میگن آقا مسح بکن روی کفشت یا گردنتو میزنیم. خب مسح بکن روی خفین، نذار گردنت رو بزنن. بل مرحوم امام میفرماد بل و شرب الخمر و نبیز. یا اگر میگن گردنتو میزنیم باید شرب خمر بکنید، مرحوم امام میگه شما شرب خمرتو بکن، نگذار گردنت رو بزنن. حالا این فرقی نمیکنه، حالا ضرب الاعناق نسبت به نفس باشه، نسبت به زن و بچه باشه، نسبت به مؤمنی باشه، بالاخره جان یک مسلمان باید حفظ بشه. بله، خب این مسئله تقیه در رابطه با شرب خمر مباحثی داره و ما باید روایات این بحث رو مطرح کنیم. انشاءالله فردا روایاتش رو میخونیم ببینیم که چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.